ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی این که یک روز خوش را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. بر اساس مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که روز دوشنبه به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، این امتحانات از سوی کمیته خاص بررسی خواهد شد که رهبری آن را ریاست تخصصات اسلامی به عهده خواهد داشت. در این کمیته رؤسای پوهنزه‌های شرعیات و یک استاد از هر ولایت شامل خواهد بود. در این طرز العمل وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مشخص شده که این امتحان بر مضامین اسلامی تمرکز خواهد داشت. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند با کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که 1/3 از نفوس را تشکیل می‌دهند به مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. این اداره ملل متحد می‌افزاید که یک جا با کمبود آب و خدمات صحی، کمبود شدید غذایی سطح سویه تغذیه را افزایش داده است. با اساس معلومات اوچا در این سال 3.5 میلیون کودک که سنشان کمتر از 5 سال است و 1.1 میلیون زن به تداوی فوری در بخش تغذیه نیاز خواهند داشت. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان در آپارتمانش پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تاماس فیلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام‌آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکند. یک مقام پلیس پاکستان شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت جسد این دیپلمات جرمنی در حال پیدا شد که در دو روز قبل او به کار حاضر نشده بود. پلیس گفته است که برای تحقیقات طب عدلی و جسد وی سفارت با خانواده‌اش در تماس می باشد. در خبر همچنان آمده که این دیپلمات قبلا یک سکته قلبی داشته است. تا نوشتن این خبر مقامات جرمنی و یا سفارت جرمنی در اسلام‌آباد در این رابطه چیز نگفتند. و نظر به گزارش خبرگزاری های غربی، یک زلزله شدید امروز صبح منطقه کوهستانی غربی چین را در نزدیک نیپال تکان داد که حداقل 32 نفر در آن کشته شدند. خبرگزاری رسمی چین سنخوا از قول مراکز مبارزه با آفات طبیعی در منطقه خبر داده است که گفتن 38 نفر دیگر در این زلزله زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتر در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود، اما چین میگوید که 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گران قدر.
طفلای متا بسیار نارام می شدن و شوهر نارام می شدن.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را بر دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتر نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل میلرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم در خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تا جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتو شدیم دیگه. کالینم ببفتم، همیتو مریض شدیم، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بروی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که موره کمر التهابی است، کل دوای مرا انتیبیوتیک دادن خوردم. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خیستن نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم، همی سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارک های گردن استاد میمان، باز سر خود دیوال زده میرفتم. یک وقت می دیدم شارک های گردن از او بترتر خیلی میگی که نتینی میکدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر سایب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچه هم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچه هم بچه شم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری همی دکتر سایب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشند. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینه و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی را در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید:
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وای، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وای، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس، ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بی‌میلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چونین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخش ها می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند.
مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علایم امراض روانی زنان گفت
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات استرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از این یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زوب بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب زنان امروزی افغانستان را ببینیم بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این سه نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانمای افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانمای افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود همی دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پایدرد میشم، کمردرد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رکو، برو اون ماینه رکو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شد و تشخیص شد. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده دارم، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه، ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشورت کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظر به بزرگوار بر شما و همکاران تکنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میکنم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین خانم عادله بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیم هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب توسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بعد از جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه، شهید شده. و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانه که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم، در کابل از پانتون کابل و از پانتون های مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد عالی قدر کشورمون سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم قبل از او در کنتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئله ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئله ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم، تلاش به ای داشتیم که مرش مسئله ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه به خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ ها آغاز شد، ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. نهضت ضد جنگ با یک تعداد از عزیزان ایجاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به اوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این نهضت سعادتشان را خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن. ما همه وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهور خانه افغانستان با جمع از بزرگان مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد وضع بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ای آویزان می شد به هر نام که بود. ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم، تحت از مکتب های خانگی یا کوسه خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم، اما با همه مشکلات متانستیم. وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنف های بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پنتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد، بعد از کنفرانس بون وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی و خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودم. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پولوی حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره بازشتبان کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمکت پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خان افغانستان در یک کنفرانس سفری لقب مادر جمهوری خان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که ما این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من هست کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زم یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر سید اشرف غنی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالی هم که حزب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. من یالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد تر در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسرد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دایی گرد هم جمع هستن از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مشی مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مشی مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرا و قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا به حیث به رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنی خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلاهی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینم. ما باید توجه یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در مطال نساسی بسیار تکیز داریم و حکومت همه شمول همه شموله که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شموله که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینن اطلاف هدف من به این کار میکنن. لوی بنسط دیار اقوان لوی بنسط با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه که درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضاب که در این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک با وقت ضرورت دارم نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شیخ صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره که در اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات و حقوق مساعی مرتزن و شاید شعارش واضح معلوم است و عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرد زن مساویه نکار کنه به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه نظام موجود بود با او شکل که باید قانون عملی شوه و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با او شکل که باید شفاف باشن با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خودا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقف گیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرا به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدوم به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر بکت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبقه حساس نامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردون که متاسفانه نظر به رژیمه که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد، ما کنگره دوم خود دایر کردن نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنها گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اونطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایطش فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، من همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیف عذاب را به دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه ازیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما رو به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی، در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما او عذاب اول راجستر بود، افراد مسلح شام بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود، ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگر مراسم که موجود بود یا دیگر روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
دیدن در گذره الهی